مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هدیه بشکه اهل بیت علیهم السلام صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خدا رو به خاطر همه نعمات شکر میکنیم. یکی از نعمات بزرگی که خداوند عنایت کرده کلن به جامعه ما، حالا به این نسل ما، به این دوره ما، اینه که خدای ما دار حالا یه مقداری به تناسب افراد مختلف باب انگار برداشت از قرآن باز کرده، چه از قرآن انگار برداشت کردهش، در این مدار خدا روشه مسائلی رو جلوی پامو گذاشته، علومی رو گذاشته و بهانه هایی قرار داده که میشه قرآن برداشت کردش. این نعمت بزرگیه. یکی از ابزاراش هم همین کامپیوتر و اینجور چیز هست. سال 79 یادمونه که از اساتید آقای نصیریان، آقای علی آقای نصیریان، عالم بزرگی است. استاد ما اون موقع ایشون هم جوانی بودش. ولی الان دیگه مدار سنشون هست، جز مؤلفان پرتالیف هستش. کتابای بیشتر حدیثی می‌نویسن. تازه این نرم افزارا اومده بود یه سریش. چون بسیار ذوق زده بود. ما اساتید هم معمولا می آوردیم خوابگاه اتاقمون. یه مثلا می آوردیم معمولا تو کلاس کفاف نمیداد، میدیم استاد یه قرن دعوت می‌کردیم، می اومدیم برای چند ساعت هم می‌گفتیم شما باشید. بعد ایشون اون موقع خیلی ذوق داشتش که میگفت چه چیزی شده الان، چقدر راحت شدیم، چقدر کار میشه کرد و واقعا هم به حرفش پایبند شد. اون موقع میگفت با اینا خیلی میشه کتاب نوشت و واقعا هم خیلی نوشت. تو این 20 سال ایشون کتاب زیاد نوشت و کتابای خوبی هم نوشتش. این ابزارهای مهمیه. در گذشته یکی میخواست یه چیز رو جستجو کنه خیلی باید میگشت، الان راحت شده. دوستان من توصیه‌ام اینه که حتما به ابزارها مسلح بشه. این خیلی سلاح مهمیه. اینا دیگه سلاح هم. مسلح شدن به نرم افزارها، مثلا با کامپیوتر و اینجا و هر چی بتونی، حالا اونایی که نمیتونه اصلا که چی، مثلا این گوشی الان واقعا یه ابزار خیلی مهمه دیگه. یه ابزار مهمه، میشه استفاده کرد از اینا. امروز خب نرم افزارهای خوبی وجود دارن. نرم افزارها خیلی قیمتی هستن، ارزشمندن. و واقعا خدا خیر بده به کسانی که این کارا رو شروع کردن. مهمترین شرکت نرم افزاری دنیا کدوم شرکته؟ توییتای قرآنی ها. توییتای قرآنی شرکت نور هستش، مؤسسه نور که در قم هستش. اتفاق مهم در مورد این مؤسسه میدونی چیه؟ این مؤسسه خیلی عجیب بود برای من، تاریخش رو نگاه کنید، به فرمان رهبری تأسیس شده. اما از دم رهبری همین که رهبر شدن گفتن این مؤسسه رو بذارید. اصلا اون موقع کامپیوتر خاصی وجود نداشت، این چیزا اصلا نیومده بود. تیزهوشی ایشون و تیزبینی ایشون، الان این مؤسسه بالای 600 تا نرم افزار تولید کرده. نرم افزارهاشون واقعا نرم افزارهای بسیار قوی و نرم افزارهای قابل استفاده. حالا دوستان تا میتونید استفاده بکنید، هر چی استفاده بکنی بهتره. اینا چیزایی که راحت تر شده، تحقیق دیگه خیلی راحت شده. یا چیزی میخوام جستجو کنم، هر چیزی. حالا این نرم افزار ما هم که دوستان تو قزوین تولید کردن، این هم نرم افزار خیلی پرقابلیتیه. اینجا حالا امکانات باشه اینا، یه مقدار از اونها بیشتر استفاده میکنیم. حالا ما که خودمون استفاده میکنیم، ولی امکانات باشه اینجا نشون میدیم دوستان هم بتونن راحت تر استفاده بکنن. ابزار قدرتمندی. حالا از نظر من قوی ترین ابزار در برداشت از قرآنه. یعنی از عبارات ما نداشتیم تا الان، کارو خیلی راحت کرده، کارو بسیار راحت کرده. این یک نعمته به نسل امروز، به نسل امروز رسیده. باید استفاده بکنیم، باید استفاده بکنیم. الان مثلا نرم افزار، یکی از نرم افزارهای مرکز نور جامع التفاسیره. خب قبلا علامه امینی سر چی از دنیا رفت؟ علامه سرسید دنیا رفتش. ایشون 25 سال طول کشید کتاب القدی رو بنویسه. خود چرا 25 سال طول کشید؟ چرا 25 سال طول میگشید؟ و ایشون مجبور میشد بره کتابخونه های مشهد، قم، فلان، بعد رفت هند، پاکستان، بعضی وقتا رفت انگلیس، اینجور کشورها رو، بعد تو کتابخونه ها خاک میخوردش و بیماری سل از دنیا رفتش. در صورتی که الان دیگه همه اینا در دسترسه، راحت تره، تو خونه میشینی این کار انجام میدی. اگر من یه بار به دوستان میگفتم اگر فرض کنید علامه مجلسی امروز بود چی میکرد؟ یعنی چه کتابهایی تولید میکردن؟ چه یعنی آثاری تولید میشده؟ اون از ما اراده اگر امروز بود، علامه امینی اگر امروز بود خیلی کولاک میکردش، یعنی کولاک میکردش، یعنی اونی که اون موقع برای مثلا 15 جلد کتاب 25 سال دویدن کتاب ارزشمندی تولید شده، کتاب القدیر، الان اینجا بود قطعا 4-5 ماه این کتاب می نوشت. که الان هم می نویستن، بعضی از آقایون الان دستشون تنده الان شروع کردن. یه جنبش نرم افزاری و علمی معارفی باید ایجاد بشه در کشور. ما خودمون نگاه کنید، شیخ صدوق کی بوده؟ شیخ صدوق سال 381 که قمری از دنیا رفته، یعنی 1056 سال پیش از دنیا رفته. شیخ صدوق اون موقع 400 جلد کتاب نوشته، اون موقع کاغذ زیاد نبوده و شیعه در خفقان بوده، فلان بوده، حکومت بنی عباس بوده، دوره غیبت کبرا تازه شروع شده بوده، یعنی فشار بر شیعه زیاد بوده. شیخ صدوق اون موقع مثلا می‌بینی 300-400 کتاب نوشته. خب شوخی نیست یا اون موقع تو اون زحمات با اون امکانات؟ امروز امکانات خدا رو شکر خیلی زیاده. انتظار هم برای اینه که اون جهش علمی اتفاق بیفته هنوز اتفاق نیفتاده. میگم هنوز ما وارد اون به قول معروف تیکاف نشدیم. هنوز جامعه بشری جامعه قسمت قرآنی شد. یعنی بشر تو تکنولوژی تیکاف کردش. هواپیما دیدید میره میره یهو اوج میگیره، یهو میره از ابرا زد بالاتر. اون مرحله تیکاف تو تکنولوژی اتفاق افتاد. تکنولوژی اتفاق افتاده. امروز مثلا اصلا قابل مقایسه نیست تکنولوژی امروز با 100 سال پیش، که چی با 10 سال پیش، 15 سال پیش هم قابل مقایسه نیست. اصلا یهو بشر وارد یه تیکاف سنگین شدش، دیگه عبور کرد از بعضی از خطوط، دیگه عبور یا خصوصا بعد جنگ جهانی دوم تیکاف سنگین اتفاق افتاد تو تکنولوژی و از این شدیدتر هم خواهد شد. تکنولوژی به یک سرعت و شدت به نظرم خیلی زیادتر از اینی که الان داریم خواهد رسید. مثل این تکنولوژی ها اینترنت اینا دیگه دارن میرن کنارتر، تکنولوژی های بروزتر مثل متاورس و امثال هم داره میاد وسط، اونا خیلی تکنولوژی های دیگه بروزتری هستن. توی قسمت قرآن اینو بگم، این الان محل بحثه. تو قسمت دین، کلن تو قسمت موضوعی به اسم دین، این تیکافه صورت نگرفته. تو قسمت برداشت از قرآن، برداشت هنوز ما مثل اون هواپیمایی که همش داره روبان میچرده، هی میخواد پرواز کنه یه ذره پاشو در میاره بالا دوباره باز، اون تیکافه نشده. اون که رهبریم همون جنبش نرم افزاری، جهاد طبیعی، تولید علم، اون تیکافه است. اینجا به چرخیم اون نیست. ما به دوستان مرکز نور میگفتیم خدمتشون، این که کتابخونه تولید کنیم، کتابخونه الکترونیک، این خیلی خوبه. اون همون توی چیز پرواز نیست، این توی بام حرکت کردنه. زمانی میشه پرواز که ما بیاریم بیرون، روانشناسی قرآنی بیاد بیرون، اقتصاد قرآنی بیاد بیرون. هنوز نیومد. سلام. یعنی علم چنین چیزی چی بشه؟ تولید بشه. این علم هنوز، این اگر بشه دنیا تکون میخوره. یعنی دنیا تکون میخوره. اگرم نشه با خطر مواجه میشیم، چون عمر تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، مبانی غربی رو تکنولوژی سوار میشه. نباید گذاشت مبانی غربی رو تکنولوژی سوار بشه. اون خطرناکه همین چیزایی که میشه که الان یه بخشیش شده، یعنی بشر با تکنولوژی به قهقرا میره، با تکنولوژی اوج نمیگیره مگر این جهش‌های علمی صورت بگیره. مثلا تیزهوشی رهبری مثال 68 دستور داده که مثلا بریم آقا چیز بزنیم، مرکز کامپیوتر علوم اسلامی نور بزنیم. این مرکز 40 سال کار کرده، 500-600 نرم افزار تولید کرده، ولی هنوز وارد علوم نشدیم. نگوین شروع شده، بارقه های این موضوع کاملا داره دیده میشه. باید سعی کنیم این استفاده رو بکنیم. مثلا نرم افزاری که دوستان اینجا نوشتن، نرم افزار بلقرآن، یه مقدار ورود به این تیکاف است. حالا بریم یه چیز دیگه در بیاریم، یعنی یک قدم جلوتر از برداشت از قرآن، ما خیلی از برداشتامون هنوز مال 500 سال پیشه، هنوز مال 1000 سال پیشه، ما هنوز داریم اونجوری با اون ابزار و همون جوری که مجمع البیان شیخ طبرسی داشت برداشت میگه ما داریم برداشت میکنیم. کار اون موقع سلاح نداشت، مثل کسی که الان مثلا یکی بگه من هنوز دارم با مثلا شمشیر جنگ میکنم، میازم میگه اون موقع اونجوری جنگ میکردن، الان که اونجوری جنگ نمیکنن دیگه. بقیه هم همینه، همه علوم هم همینجوریه. خیلی از علوم یه تیکافی کردن، یه پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفت. توی علوم قرآن این اتفاق هنوز نیفتاده، هنوز ما واردی من مثلا تو فقه یه مقدار شدیم، تو فقه در حوزه علمیه یه مقدار وارد شد، مثلا ما احکاممون احکام متقنیه، یه احکام متقنی تولید شد، حالا تو اونجا هم کار داره، مثلا داره پیشرفت نیاز داره، اونجا هم پیشرفت لازم داره. به نظر این نسلای جدید که میان باید وارد این حیطه ها بشن، نسلای جدید باید وارد این حیطه ها بشن، از قرآن بتونیم استفاده. قطعا مسئولیت این نسل خیلی بیشتر از نسلای قبلیه. این نسل برای اولین بار وارد این امکانات شده، نسل قبلی این امکانات رو نداشتن، پس امروز انتظارها بیشتره. مثلا شما الان یه گوشی داری، مثلا یه نرم افزار منادی روش نصب می‌کنی، کل قرآن توشه، نهج البلاغه توشه، صحیفه توشه، مثلا مفاتیح توشه، همه رساله ها توشه، هر چی بخوای توشه. کی چنین امکانی وجود داشته؟ شیخ صدوق از بغداد می‌خواست بره مثلا مشهد اونورا، کلا یعنی خودش که سوار یه مرکبی می‌شده، 3-4 تا مرکب هم کتاباشو بعد هم می‌کردن. یعنی این گوشی الان 3-4 تا مرکب اون شده چی؟ یه گوشی. فهمون تو یه گوشی همه اونو داری شما، بس این یه امکان خیلی بالاست. بعد الان مثلا شیخ صدوق می‌خواسته فرض کن یه روایت رو پیدا کنه، نمیتونست پیدا کنه، کلی باید حافظه قوی داشته باشه. الان شما یه جستجو می‌زنی فلان کلمه در روایات می همش اومد. بعد این مسئولیت این نسل رو زیاد میکنه، مسئولیت این نسل یه مقدار بالاتر از نسل‌های دیگه است. سعی کنیم استفاده بکنیم تو این جلسه. میخوام یه مقدار همین چیزی که خانم رحمانی بفهمودن، میخوام وارد چیز بشیم، معنا شناسی یه ذره کاربردی تر، یه ذره عملی تر، یه ذره ذهنی‌تر. از این جلسه میدونم تمرین هم خدمتتون ما میدیم، یه ذره کاراتونو سخت میکنیم، بهتون تمرین میدیم، تمرین هم تحویل میگیریم، همه هم تحویل میگیریم. بعد تمرین حالا میگم بهتون خدمت چه جوری تمرین میدیم، یعنی چی کنید، بهتون میگیم چی کار کنید. اون دوستانی که میخوان کارو، بعضی دوستان اومدن اونجا، خب سخنران داره سخنرانی بشنون یا استفاده بکنن، اون خیلی ارزشمنده. دوستان اگه میخوان یه ذره کار بیشتری کنن، من تمرین بهش میخوام داد. از این بعد دیگه هر جلسه تمرین داریم و مبصرم داره جلسه، آقای ظریفی مبصره، ولی تمرین رو تحویل میگیره و دوستان پاسخگو باشن، نمیدونم بعضی کارا کرده باشن. هر چی دوستان تمرینا رو بهتر اجرا کنن، کارهایی که گفته میشه رو بهتر اجرا بکنن، اینجا مطالب بهتری گفته میشه و الا همینجوری از در تپه صحبت میکنیم، از اینا رو صحبت میکنیم. خب یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلوات تایید بود، قبول دارید؟ میخواید این کارو بکنیم یا میخواید همینجوری؟ قول نخوری، تمرینای ما آسون نیست، باید کاری بکنیم. الان اولین تمرینتون این باشه. از این بعد هر جلسه فهمی بریم دوستم دو مدل تمرین من خدمتتون عرض میکنم. تمرینای بخشیش تمرینای رفتاریه، رفتار. مثلا ما گفتیم الان شکر نعمت بگیم، من یه چند تا رفتاری گذاری تمرینش هم بهتون میگم. اینا بهتر تمرین داشته باشه، هر چیزی تمرین داشته باشه. و یه بخشیش اونهاست، تمرین های رفتاری خدمت رو عرض میشه مداد. یه بخشی هم تمرین های رفتاری نیست، همه تحقیقیه. مثلا میگیم دوستان این چند تا واژه رو برن در قرآن جستجو کنن، یه چند تا آیه رو ببینن، اگه کسی من نظری داشتم مورد اون آیات بگه، یا یکی از دوستان مثلا زحمت بکشه اون واژه رو بره مثلا تو تفسیر نمونه ای خدای نکرده بره نگاهی بکنه، تفسیر المیزانی بره نگاهی بکنه، یه 4 جا نگاه بکنه. لازم نیست همشو بگید، بعضیشون گروه بابت همینه دیگه. تو اون گروه مثلا اینکه بگه آقا من رفتم نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مورد مثلا واژه فلان رو دیدم، مثلا علامه اینو میفهمه، خب هممون استفاده میکنیم دیگه. یعنی اون ارائهش در واقع تو همون کاناله، تو اون گروهی که دوستان تایید کردن، که ما یه مقدار الان چون مهم وارد واژه خاصی بشیم، الان مهم وارد داشتیم در مورد کارگزاران صحبت میکردیم، جز واژه های مهم این بحث واژه ملکه. واژه ملکه، هم وارد واژه ملک بشیم، ما در مورد ملک صحبت کنیم. کارگزاران ذیل بحث ملک هستش. کلن بحث های مربوط به ظهور، در بحث های به ظهور و ماجراهای این موضوع آخرالزمان، همه این تبعاتش، اینا ذیل موضوع ملک هست. یعنی دعوا سر ملکه، دعوای اصلی سر ملک هستش. به خاطر این مثلا ماجرای سقیف مهمه، چون اونجا هم دعوا سر ملک بوده، اونجا به ملک ارتباط داشته، موضوعات هم به ملک هستش. کلن دعوا از روز اول سر ملکه. ببینید ملک کی باشه، پادشاه کیه. حالا ما مثلا پادشاه داریم چی داره، پادشاه این دعوای مهمیه، دعوای مهمیه، جزء اهداف خلقته. نرم من بعدن، حالا میریم الان تو آیاتش متوجه خواهیم شد، جزء اهداف خلقت بحث های مربوط به ملکه. اینجوری نیستش که ساده بگیم اون رئیس جمهور اون فلان، اینا بحث داره، نه موضوع خدا از این چیزا راحت نمیذاره، اینا تعیین تکلیف شده است. به خاطر این دشمن هم فهمیده، نگاه کنید اون بزرگه مهمه، اون مسئوله مهمه، نگاه ملک دست کیست، اون مهمه. امروز هم میبینیم مثلا فرض کنیم فلان جا داره فلان اتفاق میفته، کلا 10 نفر دارن تصمیم میگیرن، اون 10 نفره که ملک اون سرزمینه، رئیس اون سرزمین هست، اون تصمیم میگیره که الان این کارو بکنیم، اون تصمیم میگیره این کارو نکنیم. انگار به راحتی داره تغییراتی در عالم اتفاق میفته. در مورد ملک یه مقدار اطلاعاتمون رو باید بیشتر کنیم ان شاء الله. معارفمون تو این جلسات یه چند جلسه ای بدون عجله میخوام بریم اصلا آیات ملک رو بررسی کنیم. روش معنایابی رو تو همین قالب آموزش ان شاء الله میدیم، یه آموزش میخوام بدیم، یه بخشی چجوری از قرآن معنا به دست بیاریم. و الان هم متوجه میشید چرا مثلا من گفتم که بعضی از ترجمه ها ضعیفن، چرا بعضی از تفسیر برداشت داده نشده. دلیلش هم روشن میشه الان، دلیلش روشن میشه. یه دلیلش اینه که تقریبا در قدرت یک فرد نیست این کارو بکنه، باید تمام واژه ها رو این کاری که ما الان میخوایم بکنیم و انجام بده، چون بخواد این کارو بکنه از یه عمر آدم معمولی میزنه اونورتر. خاطر اون فرد مجبوره دیگه این کارا رو نکنه، ولی همه واژه ها این کارو نکنه. تک تک واژه ها باید کل مطالبی که اصلا وجود داره در موردش باید احصا بشه تا بتونید ترجمه کنید. بعد چون برای همه واژه یک بار نمیرسه بکنه خود به خود، پس اون کار انجام نمیده، دیگه معنای اولیه انجام میشه. خاطر این موضوع خیلی مهمه، موضوع معناشناسی دقیق کردن، موضوع معناشناسی دقیق مهمه. ما از این جلسه یه مقدار وارد موضوعات ملک خواهیم شد. در قالب این موضوع خیلی چیزا اینجا آموزش داده میشه، خیلی چیزا اینجا آموزش داده میشه. یعنی شما یه مقدار معناشناسی یاد بگیریم. حالا براتون فردا موضوع ملک نبود، یه چیز دیگه، اونم فرمولش همینه، اونم فرمولش به همین صورت هست، باید اینجوری به دست بیاریم. خب بریم سراغ موضوع ملک در قرآن. هر موضوعی رو میخواید بررسی کنید، نگاهی راه ساده معناشناسی چیه؟ به یک کتاب لغت مراجعه کنیم. این ساده ترین راه و اولین راه و راه چندان مطمئنی هم لزومن نیست، ولی به یه چیزی هم معنا ما رو میرسونه. به نگاه اهرم اول به اینا میگن حاله های معنایی، یه حاله معنایی برای ما ایجاد میکنه اون فردی که کتاب لغت رو نوشته. بعضی ها میگن کتاب های لغت خیلی قدیمی تر، فکر میکنن هرچی قدیمی تر بهتره. نه، اونجوری نیستش، لزوما هرچی قدیمی تر باشه بهتر نیست. عتیقه که نمیخوایم بگیم پیدا کنیم، هرچی اتفاقا جدیدتر باشه بهتره. از یه جهت هرچی جدیدتر باشه، تو بعضی از این چیزا اون جدیدی ها قوی ترن. به قول آیت الله خویی تو بحث علم رجال، بعضی از آقایان اومده بودن تو علم رجال گفته بودن مثلا نظر مثلا شیخ طوسی خیلی مهمه، بعد شیخ نجاشی مهمه، بعد مثلا دیگه اومدن جلوتر تا قرن هفت گفتن اصلا نظرات ابن داوود مهمه، نظرات سیدنا داوود. آیت الله خویی توی جلسه برگشته بود حرف جالبی زده بود، گفته بود من ابن داوود مثلا قرن هفت قرن هشت، اون با من چه نظری چه چیزی داره الان به من الان چه داره، اونم اونا رو ندیده، از رو کتابا میخواد اظهار نظر رو به ما هم ندیدیم دیگه. مثلا ایشو قبول نمیکرد، مثلا میگه والا مثلا عالم قرن هفتی بیاد اظهار نظرش توی علم رجال، مثلا میگه ارجحیتی به عالم قرن 13 نده، هیچ کدومشون ندیدن. مثلا عالم قرن هفتی هم پیامبر رو ندیده، ما هم ندیدیم، چه فرقی میکنه الان اون بیاد مثلا قیافه پیامبر رو توضیح بده بهتر توضیح میده تا ما. استدلال جالب بود کرد ایشون، گفت حالا فهم مثلا شیخ طوسی رو قبول کرده بود، مثلا جناب نجاشی قبول کرد یه بقیه رو قبول نمی‌کردیش، میگه حالا تا همون جاست دیگه، یه نمی‌تونیم مثلا متأخرین رو نمی‌تونیم نظرش قبول کنیم. تو بعضی از این کتاب‌های لغت همینه، مثلا ابن منظور کتاب لغت نمیشه، کتاب لغت معروفیه و مهمیه لسان العرب. این نیستش که چون ابن منظور قرن مثلا 9 بوده اینا نوشته ارجحیت داره مثلا به یه کتاب لغتی که مثلا یه مدت پیش دوستان داستان قدس نوشتن، بحث بررسی در واقع فقه اللغوی کردن همه واژه ها رو زیر نظر آیت الله واجزاده خراسانی، مثلا لزوما این ارجحیت نداره. تازه من میگم کتاب اینا قوی داره، میگم اینا اولا تیم بودن، امکاناتشون بیشتر بود و دسترسیشون به خیلی منابع بیشتر، اونجا اون یه نفر بود، حالا مثلا امکاناتش محدودتر بود، بعد اونم ندیده اون عربای دوره اصلی اینا هم ندیدن، چه فرقی میکنه یه قرن 9 با قرن 14 تو این موضوع هیچ فرقی نداره. به خاطر این شما یه راه ساده اینه که به یه کتاب لغت آدم آگاه بشه معنی این واژه چیه، که خیلی از مترجمین این کار انتخاب کردن و بعضن به کتاب‌های لغت معتبر هم مراجعه نکردن و بعضی وقتا حالا دوستان مراجعه. یکی از کتاب‌های لغت معتبر کتاب از تحقیق علامه مصطفی هستش، کتاب مهمی هستش. ایشون مثلا حالا ما الان ایشونو نگاه می‌کنیم مثلا عرب این چیزا رو میشه نگاه کردش، کار سختی نیست، با این نرم افزاری که اومده توی 10 دقیقه. ما تو دانشگاه بودیم، متأسفانه مثلا ما دانشگاه تهران بودیم، اساتید ما در واقع یعنی بهترین اساتید کل کشور، یعنی بالاتر از اونو نداریم که حالا اساتید بسیار محترم و شاخص این چیزی هستن، ولی برای من عجیب بود این چیزایی که داشتم میدیدم. بالاخره این استاد به این شاخصی اونجا نشسته ولی اصلا بلد نبود با نرم افزار کار کنه، من نبودم تو جلسه لنگ میشد. اونجا استاد یه شعر میخونده که از خودش، من سری مثل بعدیش رو میخوندم، سندش رو میآوردم، میگفتم فلانجا استاد فکر میاد معجزه اتفاق از کجا داری میگی، میگفت اینجاست دیگه الان همینجا اینجا اینو گفت دیگه، یه روایت میگفت یه گوشش تو ذهنم مثلا دستانه. خب استاد دانشگاهی باید دیگه شما باید مسلط باشی دیگه، شما باید از این به من درس بدید دیگه، شما نباید بیاجیزانی. بعضی اساتید خیلی مثلا هنوز فاصله دارن با روز، واقعا اینا باید پاسخ خوب باشن و چرا شما فاصله دارید، شما داری حقوق هم میگیری، شما فلان هم داری میگیری، نشان نباید فاصله داشته باشی با علم روز. اینا علم روزه و اصلا این نرم افزارا مال 20 سال پیشه 15 سال پیشه، اینا رو دیگه ندونیم که. مثلا اینکه امروز یکی مثلا ما استادم هنوز گوشی نام نداشته باشه، اون حس نیست، این موضوع که حس نیستش که مثلا ما نداشته باشیم، بعد حس میونه که داشته باشید این استفاده بکنید، نه اینکه نداشته باشی. بعضی اساتید مثلا اینا رو میبرن ذیل زهد و اینجور چیزا، من گفتم آقا چه حرفیه زهد اینا، شما اینو داشته باشید، این سلاح شماست، این همون قلمه است. مثلا یه استادی بگی خودکار نداره، استادی بگی فلان چیزو نداره، خب اون چیه الان چه حسی، خب اینکه حس نمیشه که. اینا چون این نرم افزار اومدید خیلی راحته، اینجا به راحتی اینو میزنیم، مثلا میذاریم مثلا ریشه ملک، ببینیم مثلا تمام آقایون اونجا هسته. یه کتابی هست به اسم معجم مقاییس اللغه، ابن فارس قزوینی نوشته، احتمالا برای این جاده تاکستان بودن، بعد عالم بزرگی بوده تو قرن 4 و 5، بعد کتاب لغت قزوینی نوشته، قزوین هم علمای زیادی داشته، یکیش ابن فارسه، اسمشو شاید نشیده بودید. ایشون میگه ملک یعنی چی؟ میگه اصل صحیح یدل علی قوت فی الشی و صحته. میگه ملک یعنی که یک چیزی که قوت داشته باشه و صحت داشته باشه. مالک یعنی کسی که قوی هست و صحیح، مملوک یعنی که تحت قوتش هستی، یعنی زیر مجموعات حساب میشه. مثلا ابن فارس اینجوری ترجمه میکنه لسان العرب ابن منظور، من الان یه ذره اینا رو میگم، کاری که مترجم میکنه اینه، میرن سراغ اینجور جاها اینا رو نگاه میکنن و حالا ترجمه میکنن از قرآن. جناب مثلا ابن منظور معنای خاصی نکرده ظاهرا، و یک جمله کتاب هایی که معنای نسبتا خوبی انجام شده کتاب از تحقیق آیت الله مصطفی، الله مصطفی شاگرد آیت الله قاضی هستن اینها. آیت الله قاضی یک فرد بسیار پرخیر و برکت بوده، 4-5 شاگرد داد، هر کدوم اومدن یه ستون شدن، یه شاگرد شد علامه طباطبایی، شد تفسیر المیزان و بس سیستم آیت الله جوادی آمنا زیل همون موضوع اومد جلو، یه شاگرد شد آیت الله بهجت، علامه حسنزاده اینا اومدن عرفان رو تکون اساسی دادن، یه شاگرد اینجون هم شد آیت الله مصطفی، اومد واقعا علم لغت رو یه شخ میزدش، علم لغت رو به یک پختگی رسوندش، مایه افتخاره، مثلا این جمعی که ایشون ایرانی هست تو نجف ترسونه میشه اونجا، ولی خب ما افتخار یه ایرانی مثلا یه کتاب قیمتی نوشته در لغت، کتاب قیمتی لغت ایشون. ایشون در مورد واژه ملک میفهمد که هو التسلط على شيء بحيث يكون اختياره بيده. میگه این ملک یعنی این که تسلط داشته باشی به چیزی به گونه ای که اختیارش دست تو باشه، یعنی شما اختیار یک موضوع رو دست باشه. مالک کسی است که اختیار داره، شما تسلط داره بر شما، مدل تسلطش به صورت اختیارداریه، هر کاری بخواد بکنه بر مورد شما. اونی که مالک شما، اونی که میشه مثلا مالک یوم الدین، اینجا چی میشه معناش؟ اونی که در یوم الدین تسلط داره و همه چیز اونجا تحت اختیار اوست، او در موقع میشه فرمانده، فرماندهنده، اون کسی که داره فرماندهی میکنه. ایشون این معنی رو میکنه که جز معانی قوی است. توی قاموس قرآن آقای قرشی هم که ایشون هم ایرانی هستش، توی نجف میرید اونجا یه خیابان بزرگی به اسم ایشون هستش، این آقای قرشی معنا میکنه که حکومت و اداره امور، حکومت و اداره امور. حالا اینا یه سری کتابای لغتی که معنا شده، اما ما برای اینکه معنا رو به دست بیاریم، خب یه راه ساده‌ش اینه به چند تا کتاب لغت مراجعه کنیم و حالا یه چیزی از توی اینا در بیاریم بنویسیم. یه راه دیگه، آن راه پیشنهادی ما این نیست. ما اینا رو یه سری مقاله اینا کردیم و گفتیم باید چجوری معنا رو به دست آوریم. معنا این نیست روش اصلی. روش اصلی اینا رو باید اینا حاله معنایی برای ما ایجاد می‌کنه. به صورت کلی ما یه چیزی دستمون میاد که چیه. یه بحث دقیق‌تر اینه که باید بریم سراغ قرآن. قرآن غنیه به ذاته. قرآن غنیه به ذاته. از تو خود قرآن باید مؤلفه معنایی بینیم یا مؤلفه معنایی به دست بیاریم. الان من یه چند آیه براتون میخونم. ببینید معنای ملک چجوری میشه به دست آورد. یه ذره دیگه من جلسات رو یه ذره بردم به سمت این که از حالت سخنرانی خواستیم یه ذره بریم حالت تخصصی تر کنیم. حالا ممکنه اولش برای دوستان سنگین باشه، ولی هرچی اینجوری باشیم بهتره. ما کم کم دیگه از این بعد شما رو قرآن تیز میشید. واژه ملک نگاه کنید 206 بار در قرآن اومده. این ریشه، ما چی داریم؟ ریشه. هر کلمه یه ریشه ای داره. شما میگی مالکه، ریشه چیه؟ ملکه، میم و لام و کاف. بعد مثلا واسه شما میگی الحمدلله، هم ریشه چیه؟ حمده. حالا حامد، محمود، حمید، محمد، نمیدونم، بعد همه این چیزایی که میگی همشون ذیل ریشه چیه؟ همونه. شما اونو باید تشخیص بدی، بعد بیای به اونا میان اشتقاقاتش. اگه برید تو نرم افزار بلقران اونجا همه رو میاد. مثلا شما یه ریشه رو جستجو میکنید، هر کی از دوستان بتونن جلسه و اینجا راه بندازن خیلی بهتر میشه. بشینید اینجا ببینیم مثلا همین دستی کلماتش رو میبینن. دستی کلمات ریشه ملک در قرآن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا دستی کلمه داره. یعنی چی؟ مالک. ما 4 بار در قرآن اومده مالک. اینا که میگم اینا دیگه تقریبا توی هیچ جا نیستش. تو نرم افزار اینا دیگه قابلیت اینجاست. اینا ما اصلا نرم افزار نوشتیم برای اینکه این قابلیت‌ها رو بتونیم ازش بگیریم. ریشه ملکه، ریشه نه، اون در اشتقاق ملکه 86 بار در قرآن اومده. ملکه میشه چه؟ همون ملائکه. ملائکه مفردش ملک، البته بعضی‌ها میگن مفرد ملائکه میشه ملیک. ملکوت 4 بار اومده. اینا همشون چی هستند؟ به اون ریشه رفت داره. ما باید اول ریشه رو معنا رو پیدا کنیم، بعد اینا دیگه ساختاره. مثلا نگا این فرضون شما میگید ضربه یعنی زدن. خب ضارب میشه چی؟ میشه اسم با زننده، اونی که میزنه. مضروب اونی که کتک خورده. بعد فرض کن شما میگی ضراب، اونی که خیلی میزنه. مثلا میگه فلانی ضرابیه، ضراب خیلی دیگه داره میزنه دیگه. اونی که مثلا ضریب، اونی که دائما مثلا کتک خوره، صفت مشابه دائما یه صفتی رو داره. مثلا ضربه یعنی زد در قبلا، یضرب یعنی الان داره میزنه، سیضرب دیگه اونا میشه مشتقاتش. اونا میشه مشتقاتش. اون اصل رو باید پیدا کنیم چیه، بقیه رو با اون میسازیم دیگه. بقیه رو میگیم چیه؟ ما باید الان بفهمیم ملک چیه. مالک اونیه که اینو داره و داره اعمال میکنه. ملک اونم حالا باید ببینیم چیه، صفت مشبه باشه، مدل اون ملکوت میشه چیه. همه اینا به اون ربط داره. ما اگه اونو نداشته باشیم بقیه رو داریم از خودمون معنا میکنیم. یه خطایی که بعضی آقایون دارن همینه دیگه، ریشه رو لحاظ نمی. مثلا شما میگه و ما ادراک ما لیله القدر. الان بعضی مترجمین رو میبینید، یعنی اغلبشون رو ببینید اینجوری ترجمه کردن، حالا ما شو کاری ندارم که غلطی رو ترجمه شده، ما رو نافیه در تو چه میدانی، مثلا میگن تو نمیدانی، ولی اون قسمت مهمه چیه؟ ادراکه ریشش چیه؟ درکه؟ درکه نهده؟ چی؟ درک. آره؟ همه همینجوری درجه میگن غیر دو سه تا مترجمین، نه ریشش درکه نیست، درگه است. ادرا یدری کافش مفعول ریشش نیست. اشتباه آقایون، بعضی از آقایون رفتن اشتباه در تشخیص، وقتی اشتباه در تشخیص یه چیزی اصلا درکه رو درایه ترجمه کرده، درایه رو درکه ترجمه کرده، اصلا ریشه غلط بوده، ریشه رو اشتباه تشخیص داده. تشخیص ریشه خیلی مهمه. چه جیم حالا اون آیه رو ما مثلا اینجوری ترجمه، ولی ما رو بگیریم مایه، فرض کنیم مایه نافیه نیست چون مایه استفهامه، درستش هم همینه، اون بقیه چیزا همشون غلطه. اون چیزایی که ما رو نفیه، اون اصلا توهین آمیزه، به پیامبر توهین حساب میشه و تو روایات اونها اینجوری که من ترجمه میکنم ترجمه شده. و ما ادراکه یعنی چه چیزی به تو درایت داد، درایت داد که چیست لیلة القدر. اون ترجمه قبلی چی میگه؟ تو چه میدانی، یعنی تو چه درکی میکنی که لیلة القدر چیست؟ معنیش اینه که تو درک نمیکنی لیلة القدر چیست. معنی این که تو چه میدانی یعنی درک نمی کنی. خب این چه پیامبری که نمیدونه اصلا لیلة القدر چیه؟ صاحب لیلة القدر به خودش هم نمیدونه چیه. مثلا اون ترجمهش خیلی غلط بود دیگه، چون 11 تا موضوع در قرآن گفته و ما ادراک ما الحاقه و ما ادراک ما القاره و ما ادراک ما یوم الفصل و ما ادراک ما یوم القیامه. یه پیامبری هیچ کدوم اینا رو ندونه، پیامبر چی هست؟ یعنی الان نبوت چی داره الان ایشون؟ علم چی داره؟ مثلا اینکه نه باید اینا رو بعضی هاشو در تاریخ خطا همین نقطه عطفا مهمن، یاد این نقطه عطف تاریخ ها مهمه. تو تاریخ یکی اون اولا این زاویه رو ایجاد کرده دیگه، تا ثریا رفته کرد. نه باید دیگه الان مثلا آقای رضای اصفهانی اینجوری ترجمه نکرده، همینی که من گفتم ترجمه کرده. نه باید دیگه یه عده‌ای چیز میشن حواسشون میشه دیگه اینجا خطا بوده، نما اینجا خطا بوده و درستش کرد. مثلا 3-4 تا از علما فکر کنم آقای مشتبوی اینا هم اینجوری ترجمه کردن، ما رو اومدن ما استفهام بعد اونجا مطلب در میاد. پس یه ابزار درایت داریم، یه چیزی درایت داده به رسول الله، اونو باید پیدا کنیم. خاطر اینکه تو روایت میگیم وقتی که من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادراک لیلة القدر، اونجا میگه اون ماه چیه. خاطر اینکه لیلة القدر اللیلة هی فاطمه، او به معنی درایت اونجاست، یعنی اون درایت دهنده اونجاست. وقتی اینا رو درست ترجمه می‌کنیم معارف بی‌شماری هم اونجا مثلا باز میشه برامون. این چیزا مهمه، ریشه رو درست ترجمه. خیلی من در آوردم ریشه های غلط ترجمه شده، اصلا ریشه اشتباه در اومده، اصلا ریشه اون یه خیلی غلطه، خیلی واضحه. که ضمیر مفعولیه ادرا درای یدریو، بعد دوباره باب افعالش میشه ادرا یدری. مثلا بعد جا داریم و ما یدریکه هم داریم، ادراکه یدریکه، مثلا باب افعالش میشه، اون کافش میشه مفعولش، اون فعل درایه میره باب افعال میشه دو مفعولی، ما هم اونجا مفعوله، کاف هم چیه؟ چه مفعول. خب ترجمه که دقیق میشه، مثلا خدا میگه القارعه، بعد میگه ملقارعه، قارعه چیست؟ بعد میگه یا رسول الله تو چجوری درایت پیدا کردی که قارعه چیست؟ ماجرای عجیبیه، شما کجا فهمیدی؟ نگه شما قیمت رسول الله رفت بالا، ما یه جور ترجمه نباید بکنیم که رسول الله رو بیاریم کف زمین بنشینیم، که یه جور ترجمه با خدا میگه نه با من قارعه، قارعه چیست؟ بعد میگه یا رسول الله شما چجوری فهمیدی این چیست؟ درایت یعنی با جوانب بالا، جوانب بالا شما به یه چیزی فهم خاصی رسیدی. بعد میگه شما چجوری تونستی وارد این موضوع بشی؟ خب چقدر شأن رسول الله میاد بالا تو این ترجمه؟ و اینکه بگی تو چه میدونی لیلة القدر چیست؟ تو چه میدونی قارعه چیست؟ تو چه میدونی حق چیست؟ تو هیچ کدومو نمیدونی دیگه. بعد این توهین آمیز اون نوع ترجمه، اصلا ببینید یکی از معیارهای ترجمه صحیح اینه که توش شأن اهل بیت باید حفظ بشه. شما نه مثلا میگه و وجدک ضالاً فهدا، هر ترجمه میکنه که و تو را گمراه یافتیم پس هدایت کردیم، یه جا داری خطا میدی دیگه، تو به رسول الله یه جوری ترجمه کردی، یه جاش مشکله، اینجا اینی که داری ترجمه میکنی یه جاش گیر داره. الان من دارم شما میگم جزء مسائل جلسه براتون بیارید ببینید چیه، گیرش چی میتونه حل کنه. و وجده که زالن فردا. آیا رسول الله گمراه بوده؟ آیا گمراه بوده رسول الله؟ چرا میگه زالن؟ بعد اینجا هاست که مسئله داره. مثلا بعضی از آقایون توجه نمی کنیم یه موقعی تو ترجمه، همون ترجمه اهل سنت اینجا ها راحتن، مثلا میگن پیامبر را دیگه گمراه مونده، بعد اعتقاد دارم پیامبر اشتباه میگه، خدا سلامت این چیزا ده. چون اونا راحتن دیگه، از این چیزا راحتن اینجا راحت. ولی شیعه که این اعتقاد نداره، که شیعه میگه اصلا اهل بیت سهو مرتکب نمیشن. سهو نمیشن، هیچ وقت ظالم نبودن. ما میگیم که شما اهل بیت فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره اومد، از همون اولش مطهر اومدن. حضرت عیسی وقتی اومد دنیا گفت من نبی هستم، عبدالله هستم. اهل بیت های میان داخل کلمات الله هستن. در دنیا نباید شما نسبت زال بودن به اهل بیت. خب خدا داده، منظورش چیه؟ بعد اونجا اوندهش به معنی شناسی زلله است. زالین فقط گمراه نیست، معنی اصلی چی دیگه است؟ حالا اینو تو ذهنتون داشته باشید، یه ذره باید جواب بدید تا من جواب بدم. شما جواب ندید من جواب نمیدم. اول یه چیزی باید جواب بدید تا ما یه چیزی جواب بدیم. بله. کدوم قسمتش؟ آره، اون سوال به اینا میگن بلاغت. تو علم بلاغت چیه؟ مثلا میگه سوال بابت لزوما ندونستن نیست. خدا میگه که چه کسی شما رو خلق کرده؟ منظورش این نیستش که من نمیدونم، سوال فقط برای فهمیدن نیست. به اون میشه اسمش تفخیم، مثلا میگن توی بلاغت میگن هدف انسان تفخیم، بزرگ کردن موضوعه. یا از کجا اینو فهمیدی؟ پس یعنی موضوع خیلی چیه؟ ولی هم شما رو داره شأن میده، همون موضوع رو داره شأن میده. درایت پیدا کردن به اون سخته، و اینکه شما این کارو کردی آفرین داره. ببینم میگم مثلا فرض کن سوال یه موقعی از دیگه 18 تا سوال چیز داره، 18 تا دلیل داره. ببینم یه علم معانی تو علم بلاغت. اون مثلا یعنی این فقط هم سوال اینجوری نیست، علم نفی هم اینجوریه. مثلا امرم خدا یه موقع یه امری میکنه، اون امره لزوما نیستش که وجوب نیست، به خاطر این مثلا اون امره یه چیز دیگه برداشت میکنن. تو فقه هم این موضوع وجود داره، اون میشه ذیل علم بلاغت. علم بلاغت خدا اینجا نمیاد بگه، خدا میخواد بگه که یا رسول الله چقدر شما بالا هستی که تونستی اینو بفهمی. دوم میخواد بگه اون موضوع چقدر بالاست که شما اصلا رفتی وقت گذاشت بیان. و از اونا مهمتر یه چیز دیگر رو مخاطب داشته، و نه یه چیزی هست، یعنی میخواد به مخاطبین یه چیز رو بفهمونه که برای درایت پیدا کردن تو قارعه یه ایکس وجود داره، یه ابزار وجود داره. همینجوری نیست که شما بگیم من رفتم اینو فهمیدم. نه، فهمیدن اون موضوع کار هر کسی نیست، کار هر کسی نیست، اون روش داره. اونجا به خاطر این مثلا شیعان می اومدن از اهل بیت میپرسیدن خب چه جوریه این، و اهل بیت میگفتن از این طریق باید وارد شید، از این طریق وارد شید تا به اون معرفت پیدا کنید. خب بریم حالا تو سوره، تو آیات ملک، بریم تو آیات ملک رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم از تو آیات ملک چه جوری میتونیم برداشت کنیم. یا ببین من تو قسمت بیشتر میرم روشه، باز یه عدم دومینا رو بعد دوستان میتونن دستبندی داشته باشن، روش های کشف معنا. اول ریشه رو پیدا میکنیم، بعد دستبندیشون میکنیم، بعد بهتر از طریق فعل وارد شیم. نبا این ریشه ملکه فعلیش 42 بار در قرآن به کار رفته. چرا فعلی؟ وقتی یه چیزی به فعل تبدیل میشه شما راحت تر میتونی بفهمی یعنی چی. مثلا شما میگی که من نمیدونم ضربه چیه، آقای رحمانی پا میشه یکی رو میزنه میگه اینه، یه وقتی اونو شما میبینی دیگه رو میزربه میگه من نمیدونم کتبه یعنی چی، هی من باید توضیح میدم با واژه برات. اینجا آقای رحمت آبادی شروع به نوشتن میگه کتبه اینه. شما فعل رو وقتی ببینید چی میشید؟ راحت تر میتونید با موضوع رو به خاطر این قدم اوله فهمیدن این موضوعات تبدیل رفتم به سراغ فعلایی که از اون موضوع به کار رفته. رفتم به سمت فعلاست. مثلا ما یه پروژه تو دفترمون اجرا کردیم، یکی دو هفته پیش تمام شد، تمام اسمای مشتق قرآن رو تبدیل به فعل کردیم، جمله فعلیه تولید، یه پروژه تبدیلات بهش گفتیم، یه پروژه یه معادله سازی تبدیل سازی کردیم، گفتیم زارب یعنی الذی یضربه، وقتی که اینجا گفت زارب یعنی الذی، یعنی یکی زده یکی خورده، اونو تبدیل، وقتی تبدیل فعل کنیم راحت تر برداشت میکنیم. خب بریم چند آیه رو بررسی بکنیم. نگاه کنید سوره مائده آیه 17، خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. شما یه حاله معنایی از کتابای لغت به دست آوردیم، تسلط فلان صاحب اختیار بوده اینجور چیزا، حالا بریم تو قرآن ببینیم چه مؤلفه‌ای خدا داره اضافه میکنه. میگه که کسانی که گفتن خداوند همان مسیح پسر مریم هست کافر شدن، یا اینا کافرن کسانی که از این حرفا بزنن. فرمود یه قل یا رسول الله شما بگو، فمن یملک من الله شیئا، چه کسی؟ ببین خدا یه بحثی گفت و حالا داره یه استدلالی میاره اینجا، مثلا میخواد بگه مسیح خدا نیست دیگه، میخواد یه استدلالی بیاره، یه فمن یملک من الله شیئا، از جانب خداوند چه کسی ملک داره؟ چه کسی ملک داره؟ ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم، اگر خدا اراده بکنه مسیح را بکشه هلاک کنه، کی از جانب خود، کی مثلا ملک داره که جلوی موضوع رو بگیره؟ نمیدونم خدا یه استدلال داره میاره دیگه، نمیدونم میگه فمن یملکو. حالا میخوام ببینم سمکو از این آیه اصلا میگه ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، میگه اگر خداوند اراده بکنه که مسیح و مادرش و همه ارض رو هلاک کنه، کی میتونه جلوی اینو بگیره؟ فمن یملکم، کی ملک داره؟ میخوام معنای ملک رو به دست بیاریم. بعد خداوند میفرماید که ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، ملک آسمان ها و زمین و هر چی بین ایناست برای خداست، یخلق ما یشاء والله علی کل شیء قدیر. خب از این آیه میخوایم معنا شناسی داریم میکنیم، حالا نمیخوایم بریم به ماجرای حضرت عیسی، ببینیم چه معنایی به دست بیاریم. ملک کیست؟ میخوایم ببینیم ملک یه مؤلفه معنایی به دست بیاریم. خدا میگه که من میتونم او رو هلاک کنم، درست؟ هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. پس تو ملک بحث اراده هلاکت اینا وجود داره. ملک کسی است که، ملکی که برای آسمان و زمینا، اون میتونه چیکار کنه؟ موت شما، هلاکت شما دست اوست. پس خدا میگه ملک دست کیست؟ ببین کی کیو داره میکشه. به خاطر حضرت ابراهیم هم همین استدلال آورد. نمرود میگه من ملکم. حضرت ابراهیم گفتش که ان الله یحیی و یمیت، خداوند که زنده میکنه میاره. بحث اونجا سر ملک بود دیگه با نمرود. بعد نمرود قضیه رو برعکس گرفتش، حالا به اون آیاتش هم میرسیم. نمرود گفتش که یه نفری که باید میکشتن رو بیارید اینجا آزادش کرد، یه نفری که آزاد بگو بیارید اینجا سرش زد، گفت یه دست منه. حضرت ابراهیم گفت نمیفهمی الان دیگه، مثلا من این که میگم اینو که نمیگم که کلن این که موت و حیات و همین که اینو کشتی، یکی اینو موت کرد دیگه. اون چون نفهمید حضرت ابراهیم استدلالش تغییر داد، گفت ملک آن کسی است که خورشید را از مشرق داره میاره، اگه میتونی از مغرب بیار. اونجا میگه فبوه تلذی کفر، ملک چیه؟ پس خورشید به فرمان کیه؟ ملک. از اون آیه استدلال میشه، مؤلف معنا اینجوری به دست میاد، ملک چه کسی است؟ کسی است که خورشید به فرمان اوست. ان الله یأتی بالشمس من المشرق، بعد میگه فأت بها من المغرب، یه خدا از مشرق داره خورشید میاره، اگه میتونی از مغرب بیار. به خاطر اینه خورشید مغرب داریم. در آینده چرا خورشید از مغرب میاد؟ خدا میخواد بگه من ملکم، همون خدایی که خورشید تو از مشرق میاد حالا دلش ما هم مغرب میاره. این ملکه. به خاطر آخر اون صحنه اتفاق بیفته، صحنه ملکه، ملک عظیم داره اتفاق میفته. جز صحنه های ملکه، جز نشانه های مربوط به ملکه تو آخر زمان، اون اواخر آخر زمان. مگه ملک بس چه جستی است؟ وقتی میگه خورشید از این ور میاره تو از اون ور بیار، یعنی این که به فرمانشن همه چیز. معلفه الان میخوای معنا به دست بیاری از اون آیه، از آیه 258 سوره بقره میخوای معنا به دست بیاری، میگه ملک یعنی این که شما به فرمانت باشن، حتی اشیا یک سرزمین باید به فرمانت باشن، شما اونجا ملکی. خب دیگه چیه؟ یکیش موت و حیات. سوره ملک رو خوندید؟ فرماد که تبارک الذی بیده الملک، مبارک است آن خدایی که بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. الذی اجازه نکنید خلق الموت و الحیات. ملک چه کسی است؟ اون کسی است که موت و حیات خلق کرده، تازه نه به دستشه. اینجوری مؤلفه معنایی به دست میاد، موت و حیات به دست ملکه. پس ملک یک سر اونه که البته ملک در حد ملک السماوات و الارض حداقل داشته باشه، ملک در این معنی. پس ملک اینه که اشیاء به فرمانت باشن، موت و حیات موضوع دستت باشه. پس نگاه کنید، این که یه نفر میمیره ذیل موضوع چیه؟ ملک خداست. شما از مرگ میتونید نتیجه ملک بگیرید. یک مالکی وجود داره اینجا، یک مالکی. اون این گفته چیه الان باید بمیره؟ اینجا سیستم ملک وجود داره. حالا الان میبینم دیگه چه برداشتی میکنید. عزرائیل ملک چیه؟ چیه موته؟ ملک الما، ملک. ملائکه کارگزاران ملکن، حواستون باشه. ملکی آرد. پس عزرائیل چون ملک الموت هستش، ملک هست چون بخشی از ملک خدا به موت ربط داره. ملائکه رو میخوام تعریف جدید بکنیم. ملائکه موجودات خاصی هست. ملائکه ذیل ملک خدا معنی دارن، دارنده ملک هست. ملک اونجا صفت مشبه هست، دارنده ملکه. ملائکه دارنده ملک هست، ملک رو دارن، ولی شاخه ای از ملک خدا رو دارن، محدودیت داره ملکشون. ولی مثلا عزرائیل، موت الان دست عزرائیله. عزرائیل میگیم بره اونجا، اون بره اونجا، ولی عزرائیل تحت ملک خداست. این وسط کسای دیگه هستن. خدا نگاه این، پس ملک موت کیه؟ خدا. ملک موت، مالک موت، حالا راحت تر بگیم مالک موت کیه؟ خدا. ملک موت کیه؟ عزرائیل. خدا. شما بخاطر این توی مثلا مالک رزق کیه؟ خدا. ملک رزق کیه؟ میکائیل. میکائیل میشه ملک رزق. مالک قیامت کیه؟ مالکش میشه فضل خداوند. ملکش اسرافیل. ملائکه رو اینجوری باید پیدا کنید. ببینید ذیل کدام قسمت ملکن؟ ذیل کدام قسمت ملکن؟ اینجوری ملائکه دیگه معنادار میشن. این گفتن این وسط ها خیلی ها هستن، چون انبیا هم تو همین شجرن، انبیا اهل بیت هم تو این شجره هستن. اونا باید چید، مثلا عزرائیل قوم لوط رو میخواد هلاک کنه، عزرائیل اومده، میکائیل اومده، مثلا جبرئیل اومده، مثلا میخوان برن قوم لوط رو هلاک کنن. عزرائیل اینا رو بیان بحث کنیم، چرا مطلب در میاد بیرون. عزرائیل، میکائیل، جبرئیل میرن پیش کی؟ بزرگ اونجا کیه؟ ابراهیم. باید برن از ابراهیم اجازه بگیرن. یا ابراهیم ما اومدیم چیزی کنم. باید ابراهیم گفت نه حق نداری. هم گفت اونجا لوط اونجا از نفیها لوطا. لوط اونجا از لوط پسر قلم و قلم و لوط اونجا از لوط نبی خداست. بعد گفت اونا نجاتش میدیم. و این با ابراهیم مذاکره کردن از ابراهیم. بعد یه رشمه هم دادن اون وسط، یه پسر هم بهش دادن. اینا دیگه از ابراهیم دیگه چیزی نگو بهشون. یه رشمه هم دادن، یه چیزی هم دادن از ابراهیم. بعد اجازه یه علاکت نمیداد. ما باید اینا رو اومدیم نجات بدیم، نمو بریم علاک کنیم که. بعد یعنی حضرت ابراهیم اونجا اومدن، از حضرت ابراهیم در واقع اون صحنه صحنه اذنه، اون صحنه در واقع صحنه اذنگیری ملائکه از انبیا، همان سجده بر آدمه، یه جور دیگه شه. نکنید یا ابراهیم ما اومدیم این قوم رو هلاک کنیم، ابراهیم اجازه نمیده. ابراهیم ملک اون سرزمین، ابراهیم ملک دست ابراهیم، میگه نه برای چی باید هلاک کنید؟ بعد با مذاکره، یعنی خدا گفته بعد ابراهیم رو راضی کنید به اونجا رو هلاک کنید دیگه. بعد حضرت ابراهیم رضایت به این موضوع میده. کلا همینجوریه و موضوعات همینجوریه. بعد با امام هر زمان چک بشه. الان هم اتفاقات همینجوریه. لیلة القدر همینه دیگه. لیلة القدر معنیش همین. بخاطر این ملائکه هم تو لیلة القدر هستن، چون اینا مهم برن اجرا کنن، همونجا دارن یه اجازه رو بگیرن. مراسم لیلة القدر همون مراسم، نه شما مراسم لیلة القدر چه جوریه؟ همون کاری که آن سه ملک با ابراهیم کردن. سه تا ملک تشریف آوردن، بزرگان ملائکه تشریف آوردن پیش از ابراهیم، اجازه گرفتن تو این قوم اجازه میدی این کارو بکنی. یا آخر از ابراهیم اجازه بر رفتن پیش لوط، از لوط هم اجازه گرفتن. بعد به لوط گفتن من شما تشریف برید بیرون، اینا رو هلاکشون کردن. شب قدر همینه. بعد این شب ما مثلا این شب قدر چیه؟ ملائکه و روح نازل میشن بر امام، هر زمان اجازه میگیرن این کارا رو بکنیم، امام بهشون اجازه میده، دستورش میده، بعد اونا میرن کار انجام میدن. این مثلا اینجوری دیگه ما میگیم شب قدر رو ما نمیدونیم چه شب قدر در گذشته اتفاق میفته، اینجوریش اتفاق میفته، این مدلیش. اینه که اینجا خدا لو داده دیگه، این همونه دیگه، اون تقدیر اون موضوع دیگه، این تقدیر همون موضوع. اونجا حضوری اتفاق میفته و میره اجرا میشد، میره اجرا میشد. و حالا جالبه اون چکوچونه حضرت ابراهیم خیلی مهمه، چکوچونه حضرت ابراهیم مهمه. یعنی مثلا شما اینجوری نیست که یه چی بیا چه چکوچونه داره، مثلا یه موقعی بالا پایین میشه، اینجا بالا پایین میشه و بالا پایین میشه. نگاهیم مثلا حضرت نوح چکوچونه میزنه در مورد پسرش، اونجوری میگه آقا ما یه نگاهی در مورد خدایی خدا داریم، خدا چون انسانها رو میخواد رشد بده اجازه بعضی موضوعات داده. حضرت نو چکوچونه میزنه میگه کنعان پسرم بود، این چرا باید هلاک شدش، این چرا غرق شدش. بعد اونجا یعنی یه چکوچونه داره، یعنی اینجا موضوع چکوچونه اعتراضی نیستش، ولی یعنی واسطه یه چکوچونه میزنه شاید بتونه نجات. شفاعت یه بخشی همینجوریه، یعنی مثلا شما یهو مثلا میخواهید برید نجات تو قیامت، این چون خیلی روایت داریم دیگه، مثلا فردو دارن میبرن جهنم، امام علی میگه اینو کجا میبرید، اینا بره جهنم، یه جهنم اینو برش کردین. بعد ملائکه نمیتونن برخلاف، بعد میگن خدا گفته، بعد اون دیگه میگن اینجوریه چون که میدونن که این خلیفه خداست تو اون موضوع، بعد اطاعت میکنن. یه ملک از صفر و صده مثلا دیگه گفتن این کارو بکن میره میکنه، با ملائکه به خاطر این چکوچینه نباید بزنید، و اون دیگه اونی که گفتن رو انجام میده، حالا یا با مهربانی یا با شدت. باطن این مرد کلی نگذرت و نرفتی در رفتی تو اونجا چکوچونه با اونا نزنی، اونا خیلی کاره ای نیستن، التماس هم علکی به اونا نمیخواد بکنی، از کار از دست اونا کاری بر نمیاد، از خدا بخواید اونجا اونا نمیتونن، این اجازه شو نداره، اگه اون کار رو بکنن مؤاخذه میشن، اون کار رو بکنن اونا مؤاخذه میشن. اون وظیفهش اونقدره، دید همیشه با زیر دست ها میخواید چکوچونه میزنید به نجیه نمیرید تا اون بزرگتره به چیز برسید. مثلا میگه حالا میرم با این رئیس این مجموعه من راحت تر به نتیجه میزنم تا با این کارمنده، شما رئیس بهتر وام میگیری تا این کارمند جزئه. اون میگه آقا بیا باشه بیا برو دیگه، سریع امضا میکنه. کلا تو اونجا ملائکه اون کارمند تهیان تو ملک اون تهشن، و به خاطر این باید انجام، اگه انجام ندن مؤاخذه میشن، چون اگه انجام ندن اون کارو به هر دلیلی بخوان یه تغییری انجام بدن اونجا مؤاخذه میشن، قدرت اختیار تو محتو ندارن، ملک حساب میشه، چون که اون موضوع دست اوناست، چون موضوع دستشه میتونه جان تو رو بگیره، این ذیل ملک هستش. بعضی ها میگن ابلیس، این جواب این سوال رو اینجا میدم، یعنی که خدا اونجا گفتش که به ملائکه گفت به آدم سجده کنید، بعد چرا میگه فسجدوا الا ابلیس، بعد میگه ابلیس که اصلا جن بودش. میگه چرا؟ ابلیس چون وارد کارگزاری شده بود، ابلیس وارد این موضوع شده بود، بخشی هم موضوع دستش بود، بخشی هم موضوع دستش بود، به خاطر اینه اون امر و نهی بر او صادقه، اون امر و نهی بر او صادقه، او باید سجده میکردش. مثل اون بلعم باورایی که چند شب پیش گفتیم، بلعم باورا وارد یه سیستم کارگزاری یه بخشی شده بوده، اون نمیتونست خلاف فرمان خدا چون انجام داد، خدا تردش کرد. همون کاری که با بلعم باورا کرد خدا با ابلیس هم قبلش کرده بودش، یعنی اونایی که وارد سیستم میشن حق مثلا دخل و تصرف در اون موضوع رو ندارن. حالا اینا رو به اندازه بگیریم، مثلا ماجرای حضرت یونس اینا همین جا هست، اینا به این چیزا رفت داره. اونا که وارد سیستم ملک میشن باید دقیق طبق همان موضوع اجرا کنن، کسی بالا پایینش نمیتونه بکنه. خب این الان نازن یه نکته ای مثلا در مورد ملک، الان ملکه رو خوندیم، آیه 17 سوره مائده دیدیم، بس ملک توانایی داره، موت و حیات و نمیدونم هلاک کردن یه جور اینا دست ملک هستش. یه نکته دیگه مثلا میای میگی که تو همون سوره مائده، سوره مائده همون جور که سوره ولایت ها، خوب دقت کنید سوره ملک هم توش بحثای ملک هم خیلی پررنگ هستش. مثلا تو سوره مائده 76 خداوند میفرماد که اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. یه کسایی رو دارید عبادت می‌کنید که مالک ضرر و نفع شما نیستن، پس ضرر و نفع دست کیه؟ ملک داره اونجا، پس ضرر و نفع یک ملک وجود داره توش، پس مالک میتونه ضرر برسونه یا نفع برسونه. بعد میگم که والله هو السمیع العلیم، سمع و علیم به بحثای ملک ربط داره، سمع و علیم به بحثای ملک ربط داره. مالک باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. الان نگان گفتیم سمیع علیم، هی من قرائنش رو میگم که ببینیم آیا یه برداشتنی درست بود. سلیمان داره راه میره، سلیمان کیه؟ ملک یک سرزمین. یه همینه یه مورچه چیزی گفت، چجوری شنید سلیمان چجوری؟ شما الان من یه مورچه حرف زنی میشنوی؟ نمیخواد الله بفهمی چی گفت، چی گفتش میمونه، اصلا مگه میشنوی اون چی گفت؟ گربه نیستش که یه چی به بغلتی چی گفت و بفهمی. بعد این الان چجوری شنید هستن؟ سلیمان چجوری شنیدش؟ کسی که صدای مورچه رو نمیتونه بشنوه که، فهم میکنید؟ اونجا چون ملک اون سرزمینه، مگه میتونه دوتا مورچه با هم حرف بزنن ملک سرزمین نفهمه؟ ملک سرزمین نمیگه چی گفتید؟ پس چی گفتید؟ در اون مهمه براش. نگانید من ملک ما در قالب مثال سلیمان یا موسی علیه السلام بعضی از اینا بررسی خواهیم کرد. ملک چه کسی بوده؟ تا الان کیا ملک داشتن تو کره زمین؟ نگانید سلیمان میگه و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر. جن و انس و طیر چیزی. بعد میگه که فقال مالی الا ار الهدهد. هدهد کجاست؟ مگه میشه مثلا الان هدهد اینجا نباشه؟ حشر لسلیمان و تو اونجا حاضر قوی نیست، همه رو جمع نکرده جا. حشر به معنی این که یه بررسی کردش کامل. حشر دست ملک آخر، به خاطر این فرعون هم میتونست حشر کنه. میگه و بعثنا فی المدائن حاشرین. فرعون چون ادعای ملک داشتش، فرعون کلا هر کاری که یه ملک تو بوده اصلا یه بدلیش داشته باشه. فرعون هم واقعا ملک بوده، ملک بدلی قوی، قوی تنی ملک بدلی که بشر دیده، ملک باطل که بشر دیده. حالا در مورد فرعون صحبت خواهی بکرد. اون میگه و حشره همه رو برسه، همه سر جاشونن. بعد میگه هدهد سر جاش نیست، این کجا رفته؟ ملک اینجوریه، حتی جنیان سرزمینه، حتی باد سرزمینه. چرا باد تحت تسخیر سلیمان قرار میگیره؟ سلیمان ملکه، باد سرزمین به فرمان او باید بوزه. این شنگی چما ها مثلا میگن باران به فرمان او، اونا به ملک خدا ربط داره، او به ملک خدا ربط داره. باد سرزمین نمای خدای موقعی به یکی ملک میده، همه یه ملک مثلا ملائکه یه ذره بهره از ملک دارن، ولی اون دستش نیست که، در اون ملک ریح باید باشه، یه حدی دستش داده. خدا به یکی ممکنه ملک بده، همه یه جوانه به ملک نده، همه یه قدرت های یک ملک نده، بگه در این حد بهت ملک میدم، در این حد بهت ملک میدم. مثلا ملک تالوت، ملک تالوت محدود بودش، همه یه توانو نداشت. ملک مثلا ملکای خاص، مثلا ملک ذوالقرنین ملک بسیار خاصیه، ملک مدل خاصی است، ملک من کل شیء سببا داشت ذوالقرنین، خیلی چیزا داشتش. در این ذوالقرنین جزء بزرگترین ملکاییه که خدا قرار داده کره زمین تا الان. حالا بعدا در موردش ما هم صحبت کنیم. از جمله کسانی که ملکای بزرگ داشت، ملک شبیه ملک عظیم، چون سلیمان گفت ملکی به من بده که تا حالا به کسی ندادی و خدا بهش داد. بعد فشدد ناملک و ملکش شدید کرد. ملک سلیمان رو باید خیلی بررسی کنیم. سلیمان نزدیکترین ملک به ملکداری امام زمان دوتا ملکه، یکی ملک سلیمانه، یکی هم ملک ذوالقرنین. این دوتا ملک خیلی مهمه. ملک ذوالقرنین و سلیمان بیشتر برای قبل از ظهورن، بیشتر برای قبل از ظهور. هرچی این چیزا زیاد بشه یعنی ملک داره اونجا عیان میشه، ملک اونجا هی داره میاد جلوتر، ملک داره پیشرفت میکنه. آینده در واقع ظهور ملکه، امام زمان در قالب ملک ظهور میکنه، در قالب ملک ظهور میکنه. حالا اینو بعدا صحبت خواهیم کرد. امام زمان ظهور ملک امام هستش، آمدن امام منظور نیست، ظهور اون ظهور ملک ایشونه. ملک امام هر چی ظاهر میشه همه چی به فرمان ایشان میشه. الان شما بگید پیامبر به ماه میگه که نصف شو، این ذیل چیه؟ ملک. پیامبر ملک داره این حرفو میزنه. اگر پیامبر ملک نبود یه پیامبر عادی نمیتونه بگه. پیامبر قمر تحت فرمان یک پیامبر عادی نیست. قمر تحت فرمان یک پیامبر عادی نمیتونه باشه. اگر پیامبر دیگه که مانس شد نیست نمیشه ما. اون ملک داره. پس پیامبر اسلام اون معجزه‌اش ذیل ملک ایشونه. ایشون هم ملک داشته. ملکش رو یه حدی اجرا می‌کردش هم نمی‌کرد. اینو بدونید. ملک اهل بیت ظهور نداشته. اهل بیت ملکشون رو ظاهر از ظهور ملک اهل بیت در با امام زمان علیه السلام هستش. ایشون ملک رو ظاهر خواهد کرد. رگه هایی از ملک رو یه ها ظاهر میکردن اهل بیت در گذشته، ولی اون ظهور ملکشون نبود. مثلا امام کاظم خیلی از این کارا میگه، اون ماجرایی که میبینید شما امام کاظم به شیر در پرده میگه که اینو بگیر و شیر میازه، اون ملکه، اون ذیل ملک ایشون هستش. رگه ای نشون میده، یه لحظه بگی که ناکن یه، ولی من الان تو اون فاز نیم، من الان اذن به اون موضوع ندارم که بخوام ملک رو اینجا اجرا بکنم، ملک رو برای شما اجرا بکنم. این ماجرای ملک خیلی دامنه داره، ماجرای بسیار مهمیه. در گذشته خیلی از انبیا دنبال این بودن که به این ملکه دسترسی داشته باشن. اشیاء سلیمان جزو اونایی بود که خدا خیلی دسترسی داد بهش، مثلا نگاهیم باب تحت دستگیرش. انبیای کمی توان بالا یا فقط مثل سوار بشه اینجا بره جای دیگه، بابات از سلیمان خیلی کار میکرد. بابات میدونی تولید مثل اینا به باد رفت داره، خیلی چیزا به باد رفت. حضرت سلیمان اونجا کاری داشته، بسایی داشته بابات. ما فقط اون قدشو میگیریم که بابات مثلا داشته چیز میگرده راه میرفت این ور اون ور، هواپیما کرده بوده. نه، باد فقط اونجا هواپیما نبود، چون راه بهتری بود. تیولز که راه راحت تری از باد کرد. خب اونو با تیولز میرفت دیگه، باد که طولانی میرفتش، باد کند بودش سرعتش. اون مثلا یه ماه طول میکشید یه مسیر رو بره، مثلا مسیر یه ماه رو یه روزه میرفت. تیولرز که زودتر میره که. بعد اون نام شاگرد سلیمان تیولرز رو داره، بالاتر تیولرز رو داره دازه، مثلا آصف. اون باد برای تیولرز نیست، اینو بدونی، باد یه چیز دیگه از قضیهش. برسیم یه موقعی به این چیزا، اون موقع های نرایی شاید صحبت کنیم که باد قضیهش چیه. یه فسخر ناله و ریح تجریب امرهی، او به امر او تجریب جریان بده. چون از سلیمان با باد یه کارایی میخواست بکنه، بگم چون ری برید ببینید ری چه اثراتی داره در عالم. سلیمان میخواست اونها رو دست خودش بگیره، تولید گیاهان فلان این چیزا. با باد در واقع گیاه ها رو داشت تحت کنترل خودش میگیره، گیاهای سرزمین چه چیزی اینجا برویه چه چیزی نروی، اون چیزا رو داشت تحت کنترلش میگیره. باد نباشه گیاها رشد خاصی نمیتونن بکنن، باد اثر لقاح و باد داره ایجاد میکنه دیگه. اون ماجرای باد به گیاها بیشتر ربط داره و کاری که از سلیمان میگه برای حمل و نقل لزوما نبود، حمل و نقل هم استفاده میکرده از باد، ولی همین الان خودش باد میخواد شما هم ببره، بالاخره کلی موات با هم میریزه فلان اینا، کلی چیز میشید اونورش هم هست. یعنی وسیله حمل و نقل خیلی مثلا بالایی نیست، وسیله حمل و نقل خیلی بالایی نیست، وسیله حمل استفاده میشد ولی فقط اثرشون نبوده. حضرت سلیمان وسایل حمل و نقل بهتری هم داشته، بهترین داشته اونجا. توی بحث ملک نه، آیات اینجوریه، آیات رو باید یکی یکی بخونیم. مثلا شما این مؤلفه معنی داره، میگه ملک میتونه این کارو بکنه دیگه. مثلا چه آیه داریم؟ یکی قول من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، چه کسی مالک سمع و بصره؟ پس سمع و بصرم مالک میخواد، اینکه شما چه چیزی رو بشنوی چه چیزی رو ببینی. اینا ملک، اینا ذیل ملکه، دیدن ها و شنیدن ها ذیل ملکه. بعد یا رسول الله در آیه میفهمه که قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، هر چیزی که خدا مشیت کنه من میتونم ضرر، من خودم مالک این چیز برای خودم نیستم، لنفس خودم، مگر ذیل مشیت، ذیل مشیت الله. خب این آیاتی که میخونیم، یا مثلا یه آیه دیگه داریم اینجوری، از همه این آیه ببینید دریای دنیای مطلب در میاد بیرون، شما از همه جا ببینید. این میشه معنای ملک. مثلا میفرماد که ویعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض، یه کسایی رو دارید عبادت میکنید که مالک رزق نیستن، پس رزق هم مالک داره، رزق به فرمان هستش در آسمان ها و زمین. از اینجور آیات لا یملکون الشفاعه، شفاعه ملک میخواد، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، این شفاعت هم همینجوری که یکی بیاد شفاعت کنه، فهم کنیم او تحت ملک، شفاعت این موضوع ذیل ملک هستش. از جمله آیات مثلا خیلی مهم، مثلا اینا ریشه های ملکه بود، مثلا واژه های مالک هستش، چهار بار خدا واژه مالک رو به کار برده. مثلا میفرماد که یه آیه شو حفظید، کدومه؟ آفرین. اون حفظ دمتون. خب اگه میتونید بگید یعنی چی؟ حتی الان یه مقدار متوجه شدید. نگاهی مالک متعدیه، لازم نیست، یعنی یه چیزی بر یه چیزی، ملک تو یه چیزی را، درست میدونین؟ مثلا یملکون رزقن، نگاهی یه چیزی رو جام مالک باشید. تو سوره هم خدا اونجا یه کلکی زده، یه جور خاصی حرف زده. مالک چیه در یوم الدین؟ ما میگیم ما نه، یوم اونجا مضاف الیه مفعول نیستشه. یوم اونجا میگه مالک چیه در یوم الدین؟ نه مالک چی هستش در یوم الدین؟ در اونجا ملک داره، ولی مالک چی هست اونجا؟ اونجا در واقع میشه مالک الملک، کل ملک. اونجا یه ملک کلیه، وای همه ملک اونجا دست. در اونجا ملکش بر همه چیز داره اجرا میشه، در همه چیز داره اجرا میشه. اون آیه مهمیه، مالک یوم الدین. همه این چیزا زیر اون موضوع، همه ملک ها برمیاده به مالک یوم الدین، به مالک یوم الدین. اون ریز دیگه الدین داره عیان میشه. ملک ذیل بحثای مربوط به دینه، نبیدونید. ملک با دین ارتباط داره، ملک با دین ارتباط بسیار تنگاتنگی هم داره. ملک خدایی جایی باید باشه که دین خدایی باشه، بروز جدیش در اونجایی که دین داره میزنه بیرون، یوم الدین. اونجا ملک اتفاق میفته. یوم الدین هم بدونید فقط قیامت نیستش، یوم الدین قیامت نیست، قیامت هم هست. دین قبل قیامت تکلیفش روشن میشه، ماجرای دین قبل قیامته. یکی از اسمهای قرآنی دوران ظهور یوم الدینه، نبدونید. یکی از اسمهای قرآنی دوره ظهور، البته اوایل ظهور نیست، جلوده. یوم تو روایات اینو زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. نابل هر چی دوره ظهور هست تو قیامت شدیدترش هستش. مثلا یکی میگیم اونجا مثلا این رجعت تو قیامت وجود داره، ولی قبلش هم چیه؟ هست. ولی وقتی گفته میشه رجعت، شما میگه دوره ظهوره، ولی وقتی یه چیزی اونجا شدیدترش اونوره. مسئله الدین در دوره ظهور حل خواهد شد، مسئله الدین در دوره ظهور حل میشه. چون اصلا دوره ظهور یوم الدین هستش، تکلیف یهودی، ما مثلا بعد از ظهور یهودی مسیح این چیزا نداریم که. یه دین، دین حق عیان میشه، اون اکملت لکم دینکم عیان میشه، دوره ظهور اون اتفاق میفته. و اون ملک هم به خاطر این ملکش قیمتش بالاست، ملک دوره ظهور قیمتش بسیار بالاست. ملک سلیمان ملکش بالا بود، ولی سلیمان نتونست یه کاریو بکنه، نشد. یعنی شیاطین نذاشتن اون کارو بکنه، مردم کفر ورزیدن. دین در دوره سلیمان چی شد؟ ضعیف. ملکش به خاطر این بین رفت. ملک سلیمان دوام نیاورد. چرا؟ چون دین سلیمان دوام نیاورد. نگاه، ملک سلیمان به دین سلیمان رفت. به خاطر این در انقلاب ها میدون چیزا هست، جواز میشه دین از بین بره و چیزا از بین میره. یعنی اینا به هم رفت دارن، دین ملک به هم دیگه رفت دارن، دین و ملک به هم دیگه رفت دارن. ملک الهی جاییه که دین الهی باید حاکم بشه. به خاطر چی اهل بیت ملک رو عیان نکردن؟ چون دین چیز نداشت اونجا، چون مردم کافر شدن، مرتد شدن، خدا اونجا ملک نمیتونست بروز. برای کی بروز بدیم؟ برای کی بروز بدیم؟ مثلا اون که طرف که امیرالمومنین چیز کرده، همه این کارا رو کرده، کارهای بدی کرده، ملک رو برای چی اونجا باید بروز؟ ملک نعمته، این نعمت بزرگ هستش. مالک یوم الدین. حالا مثلا دوستان برن بعضیاشون جلسه بعد این روایت رو از یوم الدین رو بیارن، حالا اونجا ببین سوره هم یه معنی دیگه پیدا می‌کنه، جذاب‌تر و جالب‌تر میشه، یعنی می‌بینیم ملموس‌تر برای خودمون. در روزی که الدین قرار عیان بشه، اون ملک دست اوست، اون ملک دست اوست، اونست که داره ملک. به خاطر این اختلافات حل میکنه، چون ملک هستش. اختلافات حل میکنه، میگه که همه بنی اسرائیل اختلافاتشون حل میشه اونجا، دیگه همه چیزا عیان میشه. خب یا یه دیگه هم داریم در مورد مالک، اینکه گفته مالک ملک در یوم الدین هستش. آیه داره خون فهمه که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و هر کسی که نگاه خداوند چیه؟ مالک اون ملک است. یه ملکی یه جا اتفاق بیاده، اگه الملک باشه مالکش خداست، خدا میگه اینو تحت کنترل منه، من او رو اونجا مالک کردم، در واقع یعنی من اونو مالک کردم. بخوام به هر کی ملک رو میدم و بخوام از هر کی بخوامم میگیرم. به اونی من تشا یعنی از اونی که دادم، یعنی شما اونی که نداره که نمیگه از تو نزدت میکنه، از تو میگیرم، تو که نداشتی اصلا. مثلا اونی که داشته دیگه، شما نسبت به چیزی ملک داشتی، ممکنه اون از شما چیکار کنه؟ بگیره. این حتی داشته باشید. حالا این نکته ای شما ما در مورد بدنمون هم این چیزا ملک رفت ملک هم. چون متحیات به این رفت داشتش دیگه، اینکه خدا ما به بدن خودمون یه حدی ملک داریم، ما ملکت انفسهم هستیم، ما به نفس خودمون یه حدی ملک. مثلا شما اراده داری بگیم بیاد بالا، خدا یه موقع میگه من اینو ازت میگیرم ها. تو قیامت یکی از اتفاقاتی که میفته میگه قیامت جلوتر این موضوعاته، مثلا توی قیامت شما مالک اینم دیگه نیستی، یه مالک اینم نیستی، مثلا شما نمیتونی بگی که بیا بالا بیا پایین، میگه نه مالک اینم نیستی، یکی دیگه مالک همینم میشه. و این تنزع الملک من تشا اینجاست، یعنی شما حتی ملک بر اینم ازت میگیره، ملک بر اینم از شما میگیره. پس این که ما الان خدا به ما توان داده را بریم اینا ذیل ملکه، این خدا در واقع بخشی از ملکش رو در ما قرار داده، میگم اینقدر بهت اجازه دادم ممکنه ازت بگیرم، من تشا میگه تنزع الملک، از هر کی که خودم بخوام میگیرم و هر کی هم که بخوام میدم. و تعز من تشا و تو ذل من تشا، ملک به بحثای عزت و ذل رب داره. حالا اینا رو بعدا کم کم آیاتش رو میخونیم پیدا میکنیم. یه آیه دیگه هم بگیم و دیگه بحثمون رو تموم کنیم. آره آیه یه ای آیه، چون اصلا کلا میخواستیم بیشتر اینو صحبت کنیم، سوره نسا. خب سوره نسا اگه گفتید کدوم آیهش؟ آیه خیلی مهمه چیه؟ نه سوره نسا آیه 54. سوره نساء رو باید بخونید. این آیاتی که میگم رو سعی کنید تا جلسه بعد بررسی کنید. نه اینکه کلا این جلسه ده صحبت شد. میفهمید که خیلی آیه مهمیه. اینو بگیم و اصلا کلا این بحثا رو داریم. مهم زیل این آیه است. آیه محوری اینجاست. فرمود که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا مردم حسادت میکنن بر آن چیزی که خداوند داده است به آنها؟ به کی؟ فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکا عظیما. اینجاست جز بزرگترین آیات مربوط به ملکه. قشنگ سر این آیه باید خیلی بحث کنیم. خدا میگه که یه دی هستن اولئک الذین لعنهم الله، خدا اونا رو لعنت کنه. یؤمنون به، مثلا بالاترش میگه که یؤمنون به جبت و طاغوت. تو روایات داریم جبت طاغوت کیا، حالا اینا رو من زیاد نمیخوام صحبت کنم. خدا میگه خدا به اونا لعنت. ام لهم نصیب من الملک، آیا اونا اصلا از ملک بهره ای دارن؟ یا اگر این بهره رو داشتن فلا فیزن لا یعتون الناس نقیرا، میگه یه درم به مردم نمیدادن اگه داشتن. بعد میگه که آیا حسادت میکنید الناس را، یه نسبت به ناس، این الناس کیان؟ شما حسادت میکنید که خداوند به اونها از فضلش یه چیزایی داده؟ بعد سوال پیش میاد الناس کیه؟ خدا خودش جواب میده فقط آتینا آل ابراهیم، به آل ابراهیم ما یه چی دادیم؟ چی دادی؟ سه تا چیز، الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. اون ماجرای دعای حضرت ابراهیم یادتون هست قبلا صحبت کردیم؟ خداوند تو سوره جمعه میگه جهوه الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، بعد میگه چی؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه. درست؟ کتاب و الحکمه. بعد اینجا بعدیش رو میگه. اصلا چرا رسول الله اون چهار تا کار رو میکنه؟ چون و آتیناهم ملکا، بعدش ملکه. به خاطر قبل از ظهور اون چهار مرحله است. اون چهار مرحله تا نشه ظهوری اتفاق نمیفته. من مراحل ظهور رو بخوام بعدا جور بجام ذیل اون آیات چیده میشه. بعد تلاوت آیات بشه، تزکیه بشه، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، بعد ملک عظیم میاد. نگاه این روایاتش رو بخونیم. این روایات این آیه هم چند تاشو بخونیم و جلسه رو تمام کنیم. اگه آماده ای چند رو باید بخونیم به صلوات بفرستیم. خب مثلا روایت از امام باقر علیه السلام میفرماید که نحنو الناس، اون ناس که گفته میگه ام یحسدون الناس، ماییم. المحسودون، کسانی که به ما حسادت شده، حسادت علی ما آتانا الله من الامام دون خلق الله اجمعین. بعد میفرماید که میگه اون آل ابراهیم ما هستیم، اون آل ابراهیم که داده شده اون قسمت مرد حضرت اسماعیلشه، قسمت حضرت اسماعیل نه قسمت اسحاقش، این قسمت مال ماست. یا توی روایت دیگه نحنو المحسودون، امام هادی علیه السلام ظاهرن نحنو اون کسانی که حسادت شدن ما هستیم. یه روایت دیگه ای از امام صادق علیه السلام، نحن والله الناس المحسودون، اون کسانی که بهش حسادت شد ماییم. کربلا ثمره حسادت بوده، نمون کربلا ثمره حسادت، اونا حسادت کردن. نمون امام حسین روزی که میخواست راه بیفته، دیشبش از مدینه میخواست راه بیفته، اون مروان یه جمله گفتش به امام مروان سرش نیمش که محکم کوبیدش به دیوار، گفتش که چون مروان گفت امام حسین رو نذار از اینجا بره که بکشیدش، مثلا یعنی بره میره دیگه، مثلا محاکم مدینه اون نمیخواست این کار رو کنه. بعد سلمان امام حسین گفت تو منو داری میترسونی؟ بعد گفتش که ولیکن نصبر و ننظر و تنظرون و نصبر و تسترون و ننظر و تنظرون اینا حق و بالخلافت و البیعه. میگه که زمان میگذره آخرش میبینیم، صبر میکنیم ما، شما هم صبر بکنید و میبینیم که کدام ما شایسته خلافت و بیعت هستش. یه ننظر و اینا حق و بالخلافت و البیعه، اونا بالاخره خواهیم دید. اونا سر حسادت این بحث رو انداختن. اینو بدونید، اون به خاطر اینه و من شر کل حاسدن، حاسد حسد شر داره، حسد شر ایجاد میکنه. میگه اینو به خاطر این خیلی دقت کنید، به هیچ وجه در مورد اهل بیت یه جوری صحبت نباید بکنیم که بوی حسادت بیاد. اینا خیلی بد عادت، ما شیعیان خدا رو شکر این فرهنگ رو اصلا نداریم، ولی مثلا توی برخی از دوستان این هست، دوستان اهل سنت موقع مدلی صحبت میکنن، میگن حالا مثلا خب اصلا چرا باید و علی علیه السلام اون چیز داده بشه. این مدل استوارشون بوی حسادته رو داره میده که حالا شما مثلا ماجرای صحیفه رو بخونید میبینید همش از حسادت داره حرف میزنه. مدل حسادته، این حسادت مهمه. اهل بیت نامه خیلی اصرار دارن که ما کسی هستیم که به ما حسادت شد. توی روایت دیگه هم بخونیم، امام باقر علیه السلام فرماید که و آتیناهم ملکن عظیما، الملک العظیم ان جعل فیهم ائمه من اطاعهم اطاع الله. میگه که این که امامت در ما قرار داده شد، این ملک عظیم ماست، ملک عظیمه. بعد همینجوری دیگه روایات خیلی زیادی داریم که نحنو الراسخون فی العلم و نحنو المحسودون، تعداد اینجور روایات خیلی داده، در حدی که میشه بهش گفت که چیز گفته میشه به اینجور روایات تو علم حدیث گفته میشه تواتر معنوی. مثلا اینجور روایاتی که تواتر معنوی دارن، یعنی دیگه خیلی تکرار شدن که این الناس کیه؟ اهل بیت. پس به اهل بیت علیه السلام موضوعی داده شده به اسم ملک عظیم. این همان چیزی بود که سلیمان خواست، خدا اونقدر بهش نداد، یه حدی از اون ملک عظیم. سلیمان گفت به من ملک عظیم بده، اون حالا بعدا آیت سلیمان رو خواهیم خوند. سلیمان تقاضای ملک عظیم داشتش. این ماجرای ملک عظیم رو به اهل بیت داده شده بود، فقط آتینا ما دادیم بهتون، پوتل ملکم من تشا اون هست تلچه اون بوده، یه فقط آتینا اینا داده شده. اهل بیت استفاده نکردن، استفاده کردن ها بروز خاصی بعد جا ندادن، بعد جاها یعنی اون طبق مشیت بود، طبق مشیت عمل کردن. به خاطر این ملک صحنه کربلا امام حسینه، ولی امام حسین ملکش اونجا اجرا نکرد چون ذیل مشیت خدا داشت کار می‌کردش. حالا این بحث‌های ملک باشه، یه معناشناسی با یه شیوه جدید کردیم، دیدیم میشه رفت تو آیات یهو ببینید چند تا چیز در آورد بینون. این نکات وقتی دور هم جمع بشه واسه میشه 100 تا. بعد ملک رو می‌خوام ترجمه کنیم، باید ذیل با همه این چیزا ترجمه کرد، یعنی با همه اینا باید آدم یه واژه رو ترجمه کنه، مؤلفه‌هاشو در میاره، بعد میگه که حالا ملک یعنی این، ملک داشتن یعنی این موضوع داشتن. کده به بشکا اهل بیت علیه السلام صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجب الله.
من اسمی بگم که قبل فاضل پرسش تاکر. من قبل از این که